بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره میته و بیع میته مطرح شد و آغاز شد. در این باره حضرت امام بحث رو در سه فرع مختلف مطرح کردند. فرع اول از دیدگاه ایشون عبارت است از حکم تکلیفی انتفاع، اینکه انتفاع از میته چه حکمی داره. در این باره اشاره بکنیم که گاهی اوقات انتفاع از یک شیء حرامه، نه به ماهیتیه، بلکه از این جهت که این شیء یک آثار دیگه ای داره. مثلا فرض کنید که ایزاء مؤمنه، مثلا تصرف در مال غیره، یا مثلا باعث تنجیس مایلاقه میشه. اما گاهی اوقات انتفاع از یک شی حرام به ماهیتیه، مثلا انتفاع از خمر ممکنه بگیم حرامه ولو هیچ عارضه دیگه ای هم برش نباشه. انتفاع از میته حالا با این توجه چه حکمی داره؟ به ماهیتیه آیا حرامه یا اینکه نه حرام نیست؟ این یه مسئله، بدون توجه به اینکه آیا آثار و عوارض دیگری برش مترتب هست یا مترتب نیست. نکته دوم، فرع دوم، اینکه خب حالا اگه معامله کردیم، اولی انتفاع بود یعنی منفعت ببریم، دومی معامله است بیعه، اگه بیع کردیم بیع صحیحه یا باطله. نکته سوم این که خب آیا این معامله حرامه یا حرام نیست. نفس معامله کردن حرامه. پس در سه فرع امام میگن موضوع رو میشه بررسی کرد. یه تعبیری ایشون دارن که قبلا هم قولش رو داده بودیم اینجا بررسی بکنیم، و اون تعبیر اینه که میفرماین حرمت و سمن به ماه و سمن، یا به عنوان سمن. قبلا این نکته رو خاطرتون باشه اشاره کرده بودم و گفتیم که در هر معامله سه تا حکم قابل تصویره. یکی حکم تکلیفی ابتدایی، نفس معامله. یکی حکم وضعی، این که اصلا آیا این معامله صحیحه یا باطله. و بعدی حکم تکلیفی تصرف در ثمن. امام اینجا می‌فرمایند که حرمت ثمن به ماه و ثمن، این به معنای حکم تکلیفی ابتدایی است، چون ظهور ثمن در اینه. وقتی میگیم حرمت و ثمن، ثمن به ماه و ثمن یعنی حکم تکلیفی اولی، نفس معامله حرام. و الا اون یکی حکم تکلیفی بعدی هست حرمت و تصرف فی مال الغیر، درسته الان به نوعی در سمنم بوده، این سمن معاملم بوده، الا به طور عادی باید به حرمت معامله در حرم تصرف در مال غیر. این دو تا عبارت رو از حضرت امام ببینید بعد وارد بحث هستم. پس ایشون میفرمایند فیق اول کلام فیها در باره میته تارتن فی حکم تکلیفی و هوا حرمت رو انتفاع به ها و عدم حکم تکلیفی یا عدم حرمت انتفاع به حیث یکون محرم الانتفاع عدم ها مخور و عدم حرمت الانتفاع به حیث یکون المحرم الانتفاع لبسن افتراشن و نعوه ما یکون المحرم الانتفاع به حیث یکون المیته میته باشه محرم الانتفاع چه از عیس لبسه چه افتراشش اینکه مثلا فرش بندازید زیر پاتون و نعوه اینا و این لم یحصل منو معذورون آخر اگر چه اصلا معذور دیگه یه نداشته باشه معذور دیگه چی؟ مثل تنجیس مایولاقی من المعامل من المایعات المشروبه مثل اینکه این مثلا فرض کنید اگر یه چرمی یه دلوی با یک پوست میته درست کنه خب این اگر بندازی تو چاه آب بکشی بیرون آبی که با این برخورد میکنه چیه؟ نجس میشه دیگه. اون آب رو اگر میخواید بنوشید خب این میشه نجس. لذا اونا رو بذارید کنار. اون بحث دیگه این تنجیس مایولاقی من المایعات المشروبه و الانتفاع منها. خب پس بحث اول ما در حرمت انتفاع و به عبارت اخرى تکون نفس الانتفاع بالمیتت عنوانا مستقلا محرما اینو اول دو و اخرى فی الحکم الوضعی ای بطلان و هنا کلام آخر یک چیز سومی هم داریم که یز عرفی خلال البس و هو حرمت و سمن ای به عنوان سمن حرمت سمن به عنوان سمن ایشون در رابطه با حرمت سمن به عنوان سمن پایین میگن و از ظاهر منها یعنی از حرمت سمن به عنوان سمن اینه که سمن محرمن به عنوان سمن الحرام یا سمن النجس این البته عبارت یه صفحه دیگه شد لأن الظاهر من تعلق حکم على عنوان موضوعیتو اگر مثلا گفتن سمن العذرت سود این سمن العذره به معنای تصرف در مال غیر نیست سمن به ما و سمن سمن به ما و سمن یعنی معامله حرامه یعنی حکم تکلیفی قبل البطلان نه حکم تکلیفی بعد البطلان فالحمل على حرمته به اعتبار تصرفی مال غیر بلا اذنه این که ما اینو حمل کنیم برای این که حرام است حرمت این حرمت سمن به اعتبار اینکه تصرف در مال غیر کنیم بلا اذن صاحبه این خلاف ظواهر عدل است خب این تمام
حرمت معامله
درست درسته حالا اگر کسی آمد امام میگن اگر کسی گفت آقا این پولا که تو میخوری خوردن ندارم اینا حرامه حالا همین این که میگه این پول حرامه آیا مراد اینه که معامله باطله و داری تو مال غیر تصرف میکنی یا ظهورش به اینه که معامله حرامه نه اصلا به ما و سمن سمن به ما و سمن دیر اومدی اولش گفتم سمن به ماه و سمن یعنی نه سمن به ماه و مثلا اضرار به غیر سمن به ماه من مثلا وقت شما میگم آقا این کار حرامه چون تنجیس مایولاقیه این کار حرامه چون اضرار غیره این کار حرامه چون ایذای مؤمنه اینا نه اگه میگیم آقا شما الان مثلا کسی داره کاری میکنه شما بهش میگه آقا این پولا خوردن نداره این پولا حرامه این پول حرامه این معاملت حرامه
نهی تکلیفی
اصلا با کار فساد نداره و بعد همین رو داری میگه. اما میشه حرمت پیشینی. اما اگر حرمت تصرف بود اتفاقا باید لازمش چی بود؟ لازمش بود معامله فاسد باشه.
چرا به
واقع
به
قوه
دست من
اطلاق
میشه؟
دیگه ما چرا خود تو روایات این کارو گفته دیگه؟
میگم به تبع معامله.
نه خب بالاخره در روایات گفته سمن العذرته من الصوت اینجوری فرموده. حالا ما دیگه چیکار کنیم که اینجوری فرموده؟ مروهای خویی مسئله رو در دو باب آورده. یک حرمت انتفاع، دو حرمت معامله. ایشون دیگه بحث از صحت و فساد رو اینجا مطرح نکرده. خب حالا ما الان بریم سراغ بحث حرمت انتفاع از میته که یه بحث مفصلی است و اول از همه ببینیم حالا اجماعی داریم برش یا نه. اول از همه توجه بکنیم که اصل اولی در انتفاع حلیته. هر چیزی حلاله الا ما خرجه بدلیم. اما در میان فقها ما عبارات قوی و خیلی محکمی داریم به این که مطلق انتفاعات میته رو حرام دونستن. عبارات رو با هم ببینیم بعد ببینیم به کجا میرسیم. صفحه 239 مرحوم شیخ طوسی در نهایه می نویسه ولا یجوز تصرف فی شیء من جلود المیته. نمیتونید در جلد میته تصرف کنید ولا تکسب بها علی حاله. نمیتونیدن بهش تکسب. خب در این باره یه نکته وجود داره. این تصرف درش مراد تصرفات ناقل است یا تصرفات مطلقه؟ تصرفات ناقله مثل اینکه من جلد رو بیام به شما بفروشم یا هبه کنم یا صلح کنم. اما یه نوع تصرفات دیگه هم داریم مطلقه، چه ناقله چه غیر ناقله. مثلا فرض کنید باهاش دلو درست کنم ازش، در فرض کنید کفش درست کنم از اینجور. آیا مراد از این تصرفات در عبارت مرحوم شیخ طوسی آیا این مطلق تصرفاته یا مراد تصرفات ناقله است؟ ظاهرم با توجه به این که آمده عطف کرده فرموده لا یجوز تصرف فی شیء ولا تکسب، این ظهورش در مطلق انتفاعات، مطلق تصرفات. شیخ طوسی در جای دیگه، در جای دیگه شنی کجایی در نهایه، جای دیگه نهایه و ما لم یزک و مات لم یجز استعمال و جلدهی فی شیء من الاشیاء، چیزی که تزکیه نشد و مرد جایز نیست که او را استعمال بکنید، پوستش رو استعمال بکنید در هیچ چیزی، لا قبل الدباغ ولا بعد. این هم نقطه. در مقصود مرحوم شیخ طوسی میفرماید جلد المیت لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعد الدباغ. این تأکید رو دباغی به خاطر اینکه فتوای کی بوده؟ ابو حنیفه بوده و اهل سنت که دباغی رو مطهر میدونستند. لذا چون مطهر میدونستند در نتیجه این تأکید رو دباغی بر اینه. سواء خان جلد ما یوکل لحمه باشه یا ما لا یوکل، میخواد پوست گاو باشه یا پوست گربه باشه. ولا یشترا ولا یجوز تصرف فیه به حال، اصلا نباید درش تصرف بشه. این هم از مرحوم سلار در مراسم میگه و تصرف و فلمیته و لحم الخنزیر و شحمه، به اون دو نقطه بالا غلطه. تصرف در میته و لحم خنزیر و شحم خنزیر. و دم و العذره و الابوال به بیئن و غیره حرام. دوباره در این باب هست که آیا این تصرف حرامه، این تصرف ناقله یا تصرفات مطلقا. گفته شده که در این عبارت، من این مقصد عبارت زیریش رو بردم برای اینکه یه نکته رو بگیم، در این عبارت مراد تصرفات ناقله است. خب حالا واقعیت این عبارت شیخ طوسی اولین عبارت امروز رو ببینید، لا یجوز التصرف فی شیء، اونجا گفتن لفظ التصرف یحتمل ان یراد بهی التصرفات الناقله و یحتمل ان یراد بهی مطلق الانتفاعات و لعل الثانی از هر. در رابطه با عبارت سلار که الان خوندیم گفته شده ظهور لفظ تصرف فی هذه العباره فی تصرفات ناقله قوی فیشکل دلالت و علی حرمت الانتفاع. چه فرقی اون عبارت بالا با این پایین داشت؟ به نظر میرسه فرقش این عبارت ببیئن. تو این عبارت سلار داره از تصرف ببیئن و غیره حرام، چون یه ببیئه داره، ببیئن داره و غیره هم میشه، اونم و غیره به یعنی تصرفات ناقله. ظهور رو در این درست میکنه، ولی بالایی هم چیزی که نداشت هیچ عطف هم تازه بود، گفته بود مت تصرف ولد تکسب، این دوتا رو در اداده هم آورده. خب مرحوم ابن زهره در قضیه میفرماید و اما جلد المیته فلا یطهرب الدباغ یا یطهرب الدباغ. نفهمیدم این دباغ یا دباغ تشدید داره یا نه، نگاه می‌خواستم نگاه کنم یادم رفت. به دلیل حاصل اجماع، حالا باید باشه از کجا باید باشه؟ صرف همه میگن باید باشه. دیروز از پیش یه عربه ابن قحطان ممکنه اینجا باشه، اونو بلدم. ببینیم دباغ، حالا ببینیم و ظاهر حالا نگاه بکنیم و ظاهر قوله تعالی حرمت علیکم المیته. حالا مهم اینه مراد از انتفاع که میگید حرامه به جلد میته، اکل بیئن و غیرها من التصرف. بعد میگن و اسم المیتته یتناول جلد رو قبل الدباغ به فتوای اکثریت حضار و بعد آن. خب حدیث میگه و اما ابن ادریس در سرائر می‌فرماید الاجماع منعقد على تحریم المیت و تصرف فيه به کل حاله الا اكل للمضطر، اون هم همه چی درش جایز. وسیله مرحوم ابن حمزه درش فرموده، ابن حمزه در وسیله نکته خوبی داره، میگه جلود سه دستن، یک دستشون جلود میته است که هیچ کار نمیتونید توش بکنید. اما جلود فسلاست و عذرف جلود المیته ولا یجوز استعمال ها ولا تصرفی ها. دومی جلود مزکاهای ممای حل و اکلو، مثل فرض بفرمایید که گاو، گوسفند، اینا یجوز استعمال و سلاتی ها و تصرف به بیئن و شراء. و سومی جلود مزکاهای از سبائه، مثلا فرض کنید که یک پلنگی تزکیه شد، اینا رو ایشون میگه و یجوز استعمالها و تصرفی ها به بی و شرا میتونید بفروشید، خرید و فروش بکنید، اما نماز نه، دون از صلات اذا کان مدبوغه سب. اما جلود غیر سباع مالای و کلچی، جلود مثلا غیر سباع مثل گربه و مالای و کلمه هست، ایشون میگه به و اگر من واقعا در واقع چیز شده باشن، تذکیه شده باشن، میفرماید و هو فی حکم المیتت علی کل حال. آقا بعد میگه تخم مرغ و این امثال اینا، میگه اینا رو بعدا میگه، میگه من ربطی به بحث ما نداره. چی میفرمایید؟
تزکیه
سبا
به چه صورته؟
تزکیه سبا یکیش بمدش به شکاره، میگه در شکار بکنید و بسم الله بگید و بیان بکنید. الان که اون بحث رو نداریم، اون در بحث کتاب و تزکیه.
بیانی نوشه
دبا، خب این هم از خواص وجود نه یارانه. خب ساب جواهر هم میفرماید که لا یجوز الانتفاع به شیء منها، بس دباغ شد. بله طب. انتفاع از چیزی از اینها نمیشه بود. البته میتهی که تحله الحیات، میتهی که حیات درش حلول داره، فضلن عن التکسب، چه برسه به این که بشه بیع و شرایشون کرد. بعد میگه سوا اون کانت میته نجس العین باشه، مثل چی؟ سگ و خوک. یا طاهر العین باشه ز نفس سائله، مثل بقیه. اینا میبینیم خیلی صریحه، بزرگانی هم هستن، نه آدم های کوچیکی نیستن. شیخ طوسی سلار بود، ابن زهره بود، ابن ادریس بود، ابن حمزه بود. اما در نقطه مقابل گروهی هستند و برخی از خود این بزرگواران تجویز کردند استفاده از و انتفاع بردن از جلد المیته و انواع دیگر. اولیش مرحوم صدوق در مقنه، ایشون میگه که اگر میخوایید آب از چاه بکشید اشکال نداره. بعد پا رو بالا میذاره، میگه اگر آب رو با یک جلد میته ای از چاه کشیدید میتونید حتی با اون آب وضو بگیرید. ببینید ولا بأس ان تتوضع من الماء اذا کان فی زق من جلد المیته، ولا بأس ان تشربه، بالاتر بذار لب به لب بنوش. شیخ طوسی در نهایه و از این به بعد اینا میگن آب میشه کشید، اما نه شرب و وضو نگیرید. اما آب بکشید به پای درخت میخواید بدید، به حیوان میخواید بدید، اینا اشکال نداره. و یجوز ان یعمل من جلود المیت دلوم، میتونه بسازه کسی از جلود میت یه دلوی که یستقی به الماء، سقایه کنه باش، اما لغیر وضوء الصلات، بر نماز نخواد وضوء بگیره. و شور بعد البته ایشون میگه و تجنبه افضل، بهترم است که این کارو نکنه. مرحوم شیخ در تهذیب، خب کتاب روایی شیخه، هم تهذیب هم استفسار، استفسار کتاب خیلی خوبیه، ببینید اگر برای جمع خیلی کتاب خوبی است، چون استفسار نوع باباش اینه، وارد باب که میشه میگه مثلا در همین بابه، مثلا میته دو تا روایت داریم، این جمعش به اینه، خود شیخ اومده جمع کرده. اون خیلی وقتا جمعهایی که اومده مطرح کرده با یک شاهدی است، میگه اینم روایت جمع شاهد به اینه. یه وقت نه خودش جمع میکنه، جمعهای عرفی میکنه. لذا از نظر کتاب بسیار پرفایده است. اگه میشد مثلا کتاب رو دست بگیرن همینجوری بخونن برن جلو، خیلی کتاب پرثمری است. ایشون در تهذیب میگه لا بعث ان یستقا بهی، یعنی به میته، جلد میته، لکن یستعمل ذالک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذالک، میتونید باش سقایه کنید، باش آب بدید، ولی باید اونو در سقی و دواب این کارو بکنید. در چهارپاها درخت رو میخواهید آب بدید یا همچین کارو بکنید. محقق هلی در شرایع ایشون اصلا گفته این همون فتوای تقریبا شیخ طوسی است، میگه یجوز الاستسقا به جلود المیته و این کان نجسن، درست نجس، اما بدونید وضو نمیتونید باش بگیرید، غسل نمی کنید باش، ولا یسلی من ماها. بعد ایشون میگه البته ترک الاستسقاء ایزن افضل، بهتر نکنید کار، مثل همون بالا که گفته بود که وقت تجنب و افضل. مرحوم محقق یک کتابی داره به نام مختصر و نافع، علامه در ارشاد و خود علامه در قواعد. خب علامه میدونید عالم بسیار پر کتابیستی. این بزرگواران هم آب در آوردن به وسیله دلوه هایی که از پوست میته درست شده رو جائز میدانند، ولی تذکر میدن که استفاده از اون در نماز جایز نیست. خب طبیعی هم هست، چون کرک نیست که اینا دلو در میارن، طبیعتا میته پوستش نجسه، اون آبی که توشه نجس میشه، این مطابق قاعده است. فتوای صدوق غیر قاعده بود. میته مزکا شده یه چیز جدید الاحداثیه، این واقعا مخاطره که دیر اومدی. میته مزکا شده یه باب جدیدیست در فقه، انشاءالله مطرح میکنم. مفتاح الکرامه یه جمع‌بندیه، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. قبلا هم اشاره کردم که مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه یک کتابی نوشته در روزگار خودش، بسیار کتاب خوبی است و امروز هم شاید لازم باشه یک کسی همچین کاری رو به نوعی بکنه. ایشون اومده هر چه اقوال هست تقریبا مطابق با این عروه های 15 حاشیه هست که چاپ کردن، همه اقوال رو درش داخل کردن. ایشون اومده اون روزگار همه اقوال رو دسته‌بندی کرده، یک نوع کامپیوتر در روزگار خودش بود، لذا بسیار هم کتاب پرثمری شده، یعنی در اختیار بوده. مثلا شیخ انصاری واقعا استناد اصلیش در بسیاری از کاراش به هم مفتاح الکرامه است، دوام از این عقل میکنه. الان عبارت چه میبینیم، میبینید چجوری جمع‌بندی میکنه همه رو. این کاری وقت تو اصول هم لازمه یکی بکنه، یعنی بیاد از اول بگه آقا اصول اصلا اقوال متکثره مختلفی که توشه چیا هستن. حالا عبارت میبینیم، عبارت مفتاح الکرامه رو، لا مخالف فی عدم جواز الانتفاع بالمیته، اینی که میته رو نمیشه ازش انتفاع برد همه قبول داره. سوا شیخ در نهایه عبارت چه خوندید، محقق در شرایع و نافع خوندید، شاگرد محقق تلمیزش که کاشف و رموز باشه. کاشف و رموز اسم کتابش چیه؟ کشف و رموز. معمولا این گونه بوده دیگه، کتابایی که میشتن به عنوان کشف و چی نویسندش میشونده کاشف و چی، مثل کشف و لغتا نویسندش شده کاشف القطا دیگه. این کاشف القطا تو زاد و رودش هم مونده، شیخ جعفر کاشف القطا، همه همونجور اسماشون موندهش به عنوان کاشف القطا. والمصنف بالارشاد، مصنف یعنی علامه، خود علامه در ارشاد، فجوزو اینا استسقاء به جلود المیتر و لغیر صلات و شرب اینا اجازه داره استقاء. و مال الیه صاحب التنقیه، صاحب التنقیه کیه؟ مرحوم فخر المحققین پسر علامه. و صدوق فی المغنه جوز استسقاء به جلد خنزیر رو حتی به ان یجعل دلوان لغیر طهاره. چرا؟ تنقیح مال فاضل مقداد بود، اشتباه کردیم. درست نه، تنقیح مال فخر المحققینه، اون که مال بله همون تنقیح رائعه. حالا ببینیم، الان یه لحظه شک کردیم، ما تو اسامی کتاب ها ما کتاب حالا مال خودم می‌گم تنقیح، مال همون مال فخر المحققین تنقیح، اون کتاب دارم فکر می‌کنم اسم کتاب چیز چیه، حالا آقای چیز نگاه میکنه به اون میگه. ببینید و صدوق فی المغنه، مغنه جوز استقاء رو به جلد الخنزیر به ان یجعل دلوان لغیر طهاره. اینو برای چی آوردیم؟ ببینید عبارتی که از صدوق خوندیم، ایشون یه همچین موردی رو در رابطه با خنزیر نداره، اما جلد میتش رو داره. حتما در مورد خنزیر جای دیگه ای بیان کرده، چون عبارتی که ما از مغنه خوندیم راجع به مطلقه میته بود. لقد وافق المصنف علی ذلک، یعنی علامه، در مطاعم کتاب و حکایت کرده و حکش شهیدو فی حواشی که انهو نقل عن المصنف فی حلقت درس نقل عن المصدق. شهید حکایت کرده که از مصنف، یعنی از علامه، نقل شده که او در حلقه درسش جوز استسباح رو به علیات الغنم، الیه غنم یعنی دنبش المقتوعه، غنم داشته را میرفته ازش بریدن. دیروز اشاره کردیم که میته سه قسم داریم، یکی از اقسام میتم که محل بحث هست اینه که یک گوسفند، یک جانور زنده رو، یه تیکه از اجزای متحل الحیات رو ازش ببرید. پس اینم معلوم میشه، علامه میگه تحت از سما اگه استفاده بکنید عیب ندارد. یعنی چی؟ یعنی انتفاع رو فی الجمله جایز دونسته. سبزواری صاحب الکفایه استش کلفی حرمت تکسب، او اشکال کرد. مرحوم علامه در مختلف الشیعه، مختلف الشیعه بحث کتابی است که درش اختلافات خود شیعه رو با خودشون آورده.
استاد این عبارات رو اکثر شو کردنشون
لا مخالفت، اکثر نیستن اینا که، اکثر نیستن، ده نفر رو اسم آورد. خب باشه، ولی اکثر هم نیستن. ضمن اینکه تخصیص اکثر تو اون عبارات اون گونه است، ولی نه، اینجا الان طرف مقابله، این طرفش هم نزدیک به 2300 تا میتونی اسم بیاری که یا نظر ندادن یا مخالف بودن. حالا 2300 تا نباشن 45 تا هست. تنقیح مال فاضل مقداده، بله همین نکته است. اون کتاب فخر المحققین چی اسمش که ما همیشه ازش تا حالا 10 بار هم ازش نقل کردیم، ایزاهه. بله، تنقیح با ایزاه چون یه جور نوشته میشن، آره دیگه، هر دوشون قاف دارن دیگه. علامه در مختلف به هر دو قول اشاره کرده. ببینید که بعدا نگی آقا اینه. قال الشیخ فی النهایه یجوز ان یؤمن من جلود المیت دلون که یستقی به هلما لغیر وضوء الصلات و شرب. بعد میگه تجنبه او افضل. جعله ابن ادریس روایت، اصلا ابن ادریس این مطلب رو به عنوان روایت نقل داده. حالا نکته جالب تعبیرش اینه، جعله یعنی که انه اشتباه کرده، یه تعبیر اشارت مای است که همین مطلب رو ابن ادریس روایت قرار داده، نمیگه مثلا نقله روایتن، میگه اینو روایت قرار داده. ابن حمزه میگه جلود المیت لا یجوز استعمالا ولا تصرفیها، میگه جعله روایت، درسته، میگه جعله، یعنی میگه کنه اشتباه کرده دیگه، چون نهایه که همش روایت نبوده، نهایه کتاب فتوایی توش روایت هم هست. ابن براج قال و این کان جلد و میتتن و این کان جلد و میتتن لم یجز استعمال و علا وچه من الوجود لا قبل دبا لا بعد دبا. ثم قال ولا یجز ان یعمل دلون من جلود المیته ولا استعمال و فلما و قد ذکر جواز و ذالک فی ما عدا الشرب و طهاره و الاحوت ترک و استعمال این فی ذالک و فی غیر. بعد علامه آخرش هم میگه و هو اقرا. خب غرض این بود، این عبارات متکثره رو که دیدیم، غرض این بود که بگیم آقا اجماعی در مسئله نیست. این گونه نیست که وقتی مسئله رو بررسی بکنیم در مسئله اجماع داشته باشیم. ادله حرمت چیه؟ حالا ادله مجوزین، ادله حرمت عمده دو تا دسته روایات بسیار زیاده. یه روایات 12-13 روایت داریم میگن حرام، یه تعدادی روایت داریم میگن جایز. این روایات رو چگونه باید جمع کرد؟ یه آیه شریف هم است که مورد استناد واقع شده، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، این هم آیه شریفه سوره مائده است. یک سری بحث ها داره که دیگه داریم وارد تعطیلات هم ایام خاتمیه میشیم و بعدش هم تعطیلات عید، بعدم تعطیلات دوباره فاطمیه. لذا انشاءالله برای روز یک شنبه بعد از فاطمیه دوم میشه 17 هم یه شنبه 17 هم انشاءالله روز یک شنبه 17 همه فروردین 93 خدمت حضرات هستیم.